السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وهو خير ناصر. همین انشاءالله حال همگی خوب باشه، سلامت باشین و توفیقاتتون روز افزون باشه. برای سلامتی خودتون، مؤمنین، همه مؤمنین و مؤمنات، هر کسی که تو این عالم موحده، صلوات بفرستی الله صلی الله محمد و آله، اینکه خداوند به ما توفیق سربازی امام زمان رو بده و توفیق اطاعت خدا و رسول رو و اول الامر رو عنایت کنه. صلوات دیگری ختم فرمود الله صلی الله علیه و آله، یعنی که انشالله نواقص زندگیمون، نواقص نظم و برنامه ریزیمون به واسطه اهل بیت علیه السلام، ماه مبارک رجب، میلادهای مبارکی که در شست به سطح پیامبر و اون قدر و شعنی که خداوند برای ماه مبارک رجب و مولودهای این ماه قرار داده انشاءالله برطرف بشه، صلوات بعد رو خط بفرد الله بسیار. خب ما بسیم به جلسه آخر رو بخواهیم یه جمع‌بندی داشته باشیم، زمین این که نظم و برنامه ریزی رو میخواهیم در دوره پنجم و ششم، یعنی از 20 سال به بعد 20 تا 30 سال یه مروری بکنیم و مطالبی رو خدمتتون بگیم. مطالب رو پیشاپیش ارسال کردیم این جهت که دوستان بخونن و آمادگی داشته باشه. خیلی خلاصه، وقتی که ما بحث نظم و برنامه‌ریزی رو مطرح می‌کنیم، داریم اشاره می‌کنیم به هدفمندی در زندگی و داریم اشاره می‌کنیم که انسان در مدت عمرش، در مدتی که به نام اجل براش هست، مدت رو بتونه بهره کافی ببره و اینکه بتونه یه آخرتی آباد داشته باشه و در واقع بحث آخرت آباد، اراده آخرت کردن، موضوع بحث در نظم و برنامه ریزی که ما بایستی حتما مورد توجه قرار بدیم. بحث نظم، اون ساختارهای درونی انسان مورد توجه قرار میگیره، یعنی اون چیزی که لازمه از درون خودش اتفاق بیفته و اصلاح و ارتقاء توانهای درونی خیلی مهمه. اگه این اتفاق نیفته، نظم اتفاق نمیفته و در ارزم به حضورتون برنامه ریزی، اون ارتباطش با بیرون خودش، ارتباط با شرایط و امکانات، بکارگیری امکانات خیلی موضوع مهمی میشه که شرایط شناسی، حالا از دوست شناسی، دشمن شناسی، نیاز شناسی، نیازهای بیرون، نیازهای جامعه شناسی، همه اینا در ساختار برنامه ریزی قرار میگیره. عنصر زمان از اولو میزنه و در نظم عنصر توان مربوط به دانایی، دانایی و دارایی، یا در واقع دانایی و توانایی، دارایی حسب ولو میزنه. این بخشم زمان علاوه شناخت زمانه خیلی مهمه که انسان بتونه دوره زمان خودش رو بتونه تشخیص بده. و هر چقدر بین این دوتا بتونه ارتباط برقرار کنه، به طور طبیعی بتونه بهره کافی از عمرش ببره، هدفمند زندگی کنه و آخرت آباد داشته باشه. به هر حال اگر انسان سلامت جسم میخواد یا سلامت فکر میخواد، اینا همه جزء توانایی ها و دارایی ها و دانایی هاست و حتما بایستی وجود داشته باشه. اگر انسان مدیریت زمان میخواد، اینا به خاطر اینه که بتونه با شرایط ارتباط برقرار کنه. اگر یکی از این دو بار نقص داشته باشه، بعد نمیتونه خوب برنامه ریزی بکنه و در واقع کارش لنگ میمونه، لنگ میشه. و خب خیلی این واژه لنگ چیز خوبیه، یعنی نمیتونه رونده خوبی نمیتونه باشه، راه نمیتونه بره، حرکت نمیتونه بکنه، در مسیر نمیتونه حرکت کنه. می که تو بعضی تعبیرها میگن که اهل بهش بعضی ها پیاده میرن، بعضی ها با براق میرن، بعضی ها سرعتشون زیاده، اینا مربوطه به همین موضوعه. نظم و برنامه ریزی اون وسیلهیه که انسان رو به بهش میبره. بعضی ها حسابشون یسیر راحته، بعضی ها حسابشون سخته. این در اثر این کلمه است. خیلی این دوتا واژه‌های جالبی هم گفتیم. ما باید در قرآن ذیل محسنین و شاکرین، ذیل این دوتا این موضوع رو بررسی بکنیم. محسن بیشتر به در واقع اون انطباق درون و بیرونه، شاکرم بیرون و درونه. هر دو تاش هم درون داره هم بیرون داره. ولی وقتی که طرف شاکره، باید حتما اون امکاناتش رو با شرایط و اینها بسنجه. وقتی هم که محسنه همینطوره، ولی خب این دو تا یکیشون روی کردشون درونی تره، یکی روش روی کردشون بیرونی تره. خب وقتی که شما به میرسیم به دوره 20 سالگی، در واقع وقتی میگیم 20 سالگی، یعنی این فرد خیلی ذخیره داره و این ذخیره هاش رو میتونه به بهره مندی برسونه. در واقع وقتی میرسه نظم و برنامه‌ریزی، میاد در دوره، اسمش میشه دوره قبول مسئولیت های اجتماعی، یعنی دوره هنجم. سوره پنجم ما سوره قبول مسئولیت اجتماعی که جلسه پیش مفصل رو در این صحبت کردیم. نکته ای که داره اینه که مسئولیت پذیرفتن یه سری لازمه هایی داره که بعد بایستی مورد توجه قرار بده، این جمله اینه که وقتی مسئولیت انسان قبول میکنه خود مسئولیت زمان بره و انسان رو گیر میدازه، انسان در رهن قرار میگیره. وقتی که مثلا یه زندگی تشکیل میدیم در رهن همسرتون قرار میدیم، در رهن فرزندانتون قرار میدیم، یه سری حقوقی اونها وجود دارن، برشون وجود دارن، شما دیگه نمیتونید آزادانه زندگی کنید. برنامه این شما فقط نمیتونه برنامه فردی باشه، شما در رهن سه. وقتی که شما میخواید یه منزل رو بگیرید، وام میگیرید، چیزی رو در رهن قرار میدین، محدودیت ایجاد میشه. انسان در رهن قرار میگیره، باید ببینه که در رهن چی قرار میگیره. بذار خیلی مهمه که شما خودتون رو در رهن چی قرار میدین، چه همسری رو میگیرین، چه شغلی رو انتخاب میکنید. اگر مثلا یه نفری اهل مسافرت نیست، خب اینی که بره یه نفری رو بگیره که یا فرق نمی کنه زن باشه یا مرد باشه، اهل مسافرت باشه، خب برنامه ها به هم نمی خوره. بایستی بدونیم که انتخاب ها نوعاً قرار گرفتن در رهنه، یعنی ایجاد محدودیت میکنه. و قبل از این فرد یه کارایی رو میکرد، فکر کنید یه نفری خونش مثلا فرزن شرق باشه، یه بره یه دختری رو بگیره از غرب. خب این دو ماهی یه بار، ماهی یه بار بایستی مسافرت کنه به اون غرب و شرق. حالا ممکنه درد ساکن باشه، ممکنه شرف ساکن باشه، ممکنه یه جایی وسط ساکن باشه. بند خدایی دانشجو بودن، یکیشون مال درد بود، یکیشون مال شرف بود، خودشون مالان تهران ساکن شد. بعد به یک ما میرفتن شرف، یک ما میرفتن درد. خب اینو باید تو محاسباتش بعد بیاره، این انتخاب ها ایجاد محدودیت کنه. نمیتونه بگه که خب ما ازدواج میکنیم دیگه، حالا یه جوری میشه، نه یه جوری میشه نداره. به هر حال شما میخواید با خانواده ها وصلت کنید، بریم بیاییم، نمیتونید که قطع رحم بکنید. بعضی ها کارشون انجام میدن بعد میشنم فکرشون رو میکنم. لازمه پذیرش مسئولیت ها، کشف این محدودیت هاست. یه نفر شغل میگیره، شغل معلمی، شغل کارمندی، از ساعت 7 بره تا ساعت 12 2 4 نفر ازدواج میکنه با یه کسی که یه شغل خاص داره. به هر حال نمیگیم اینا بده که اینا لازمه پذیرش مسئولیت اینه که شما خودتون رو محدود میکنید، برنامه هاتون رو محدود میکنید. بعد وقت این محدودیت ها مربوط به یه عمر میشه. یه نفر وقتی یه شغلی رو قبول بکنه دیگه این شغل رو خیلی نمیتونه این ورور تغییر بده، میره مدیریت آیتی. در حال تو مدیریت آیتی خودش یه سری اختزاعاتی داره. انتخاب هایی جاده محدودیت میکنه و ایسی اون محدودیت ها در ظرفیت فرد باشه و محاسبه بشه. نمیتونید شما بگید من رفتم همینطوری انجام دادم در حال این توجه به این موضوع خیلی مهمه. لازمه پذیرش مسئولیت ادای حقوقه در حدی که وجود انسان میتونه داشته باشه. در حال ادای حقوق از جانب خدا در یه حدی صورت گرفته. هیچ انسان نمیتونه حق کسی رو به طور کامل بده مگر اینکه خدا بخواد، مگر اینکه خدا عنایت کنه، ولی در همون حدی که از نظر واجب شرعی ثابت بشه برش، بایستی برش این ادای حقوق به هر حال در خودش وظیفه میاره، وظیفه آوره، اینا به هر حال اخ میگیره. دیگه لازمه پذیرش مسئولیت مواجه شدن با امور ناقافل یا نابه هنگامه. در واقع جنبه کارهای اتفاقات نابه هنگام رو داشتنه. هر حال کسی که مسئولیتی رو قبول میکنه، خاصیت مسئولیت اینه که خیلی وقتا میشه که اتفاقات نابه هنگام میفته، مریضیه، عروسیه، نمیدونم کارهای خاصه، برنامه های خاصه، به هر حال این اتفاقات در زندگی وجود میاد. همیشه هم اتفاقات نابه هنگام نامطلوب یا ناخوش نیستن، بعضیشون خوشن بعضیشون ناخوشن، حال دنیا اینطوریه. خدا رحمت کنه آقای بهاءالدین رو، ما نوجوان که بودیم یه دیداری ما رو بردن خدمت ایشون، ولی ایشون گفتن که میفرمودن که من اگه عالم شدم به ما میگفتن. من وقتی اومدم مثلا قم، حالا اون شهری که زندگی میکردم یا قم بود یا جایی که بودم، گفتن موقع هر نامه ای بود برام از شهرستان میومد بازش نمیکردم، میذاشتم زیر فرش. بعد گفتم بعدش که مثلا بعد چند سال که نامه ها رو باز کردم، یکیش گفته بود که فلانی عروسی پسرم اوته بیا، فلانی عموت مرد بیا، فلانی فلان طور شده بیا. گفته من اگه میخواستم به همه این نامه ها اعتنا بکنم نمیتونستم درس بخونم. شون میگفت که منظورشون این بود که مدیریت بکنین اتفاقات نابه هنگام رو، خودتون رو در معرض اتفاقات نابه هنگام کم تر قرار بدین تا بتونین ملا بشین. یادم اون موقعی که تو حوزه بودم، بعضی از علما میگفتن که شما موهای سرتون رو از ته بزنین. گفتیم چرا؟ میگفتن یه موقعی بختتون به خاطر شونه کردن مثلا گرفته نشه. شما فکر کنی اینا تا این حد حساس بودن که آدم مدیریت بکنه حتی مثلا موی سرش مثلا مزاحمش نباشه. خیلی کارا رو جلو گیری میکردن که این اتفاقات نابه هنگام مدیریت بشه. و بعضیه که اصلا همه زندگیشون اتفاقات نابه هنگام یعنی یه جوری چیدن زندگی رو که همش شده نابه هنگام خانه. البته بعضیش گریز ناپذیره، بعضیش هم چرا میشد جلوشو گره با سبک زندگی ها که حالا اونا خدمتون میگم. خیلی وقتا اتفاقات نابه هنگام رو بایستی با دعا، با ذکر، با صدقه، با در راه خدا مجاهدت کردن جلوشو گرفت. اگر هم اومد که خب دیگه بایستی به اون سبکی که خدا من رضایت داره کار رو انجام ده. لازمه به هر حال پذیرش مسئولیت. وضعیتش طوریه که شما را حتما ناغافل میکنه. شما ازدواج میکنی، خانواده بیمار میشن، شما باید اینا رو پزشک ببرین، یه مدتی درمان کنین. اینا مسئله زندگیه، شما نمیتونین اینا نادیده بگیرین. لازمه پذیرش مسئولیت. علاوه بر این بحثای مسئولیت، مسئولیت های فوق‌العاده است. یعنی بعض وقتا مأموریت میخوره به فرد و خود این نمیتونین شما بگین که من زیر باره مسئولیت های فوق‌العاده نمیرم. به هر حال یه نفر باید سربازیشو بره، یه نفر ممکنه اگه پسر باشه سربازی باید بره، نمیدونم. یه مسئولیت هایی به صورت فوق‌العاده برای فرد ایجاد میشه که خانوماش یه طوره، آقایونش یه طوره، در یه برهی یه مسئولیت های خاصی بهشون میفته، کامل قفل میشن. موقعی شرایط بحرانی در کشور به وجود میاد، فرد بایستی یک کاری انجام بده. اینا مسئولیت های فوق‌العاده‌ایه که به هر حال بایستی درش توی جنبه ها و اتفاقات نابه هنگام خیلی پیشگیری خیلی مهمه. مدیریت، یعنی آدم یه جوری زندگی کنه که کمتر اتفاقات نابه هنگام براش بیفته یا در معرض این قرار بگیره. گفتم مثل ذکر، مثل خب چه اشکالی داره آدم ها هر روز نماز حفظ از صدیقه طاهر رو بخونن که دوچاره اتفاقات نابه هنگام کمتر بشه. رو فکر کنین یه سری ذکرایی گفته شده، هرزایی گفته شده، آدم نمیخونه اینا رو ولی دوچاره اون اتفاقات نابه هنگام میشه، گرفتار میشه. مسئولیت های فوق‌العاده هم بایستی پیشبینی داشته باشه و مدیریت. مسئولیت ها رو میشه چینی کرد. یعنی طور نیست که مسئولیت ها رو نشه. خب این پذیرش مسئولیت، این اصلا داستان نظم و برنامه ریزیش متفاوت شد دوره قبول مسئولیت اجتماعی و به نظر من مهمترین بخش خلاقیت در مدیریت در حوزه مسئولیت. ببینید شما میگین یه نفر رو به من سپردن، من بایستی حسش بکنم، باید سر بزنم بهش، من بایستی اون رو به قول ما داری کنم، ادارش کنم. این که شما چجوری این رو مسئولیتش رو اجرا میکنید خیلی مهمه. خیلی وقتا به دلیل ندانم کاری، خیلی کارا چی میشه؟ دوباره کاری میشه. یعنی خیلی وقت شما میتونیم از یک کسایی کمک بگیریم، کمک نمیگیری. خیلی وقتا یه زمانایی باید یه کارایی بکنید، نمیکنی و مجبورین بعد یه زمانایی دیگه یه کار دیگه بکنید. مثلا من مثالش اینطوری براتون میگم، شما بایستی از مادرتون، از پدرتون حسال میدانم دیگه، نگهداری کنیم، اونا رو داری کنیم. اینی که مثلا روز جمعه سر بزنید، عصر جمعه بزنید، صبح جمعه بزنید، صبح شنبه بزنید، پنج شنبه بریم، ساعت ده صبح بریم، فلان ساعت بریم، نه هر کدومشون متفاوتن. ممکنه یه تلفن ساده دو دقیقه هر روز کار مثلا یه رفت آمده 10 ساعته رو بتونه پوشش بده. این آدم به ذهنش نمیرسه که این تلفن رو بزنه، ولی اون کار سخته رو میکنه، اون کار پروقته رو میکنه. نوعا آدم ها تو مسئولیت ها دچار افراط و تفریط میشن. از اون ور انقدر وقت میگذارن، از اون ورم اصلا مثل این که این بازدهی نداره. یعنی کلی هم خدمت رسانی کرده، مرده به خانومش کلی خدمت رسانی کرده، حتی سرویس طلا هم خریده، کلی هم کار کرده برای پول اون سرویس طلا، ولی نتونسته دل خانومش رو راضی کنه. یه موقعی یه کسی با یه بستنیه خیلی سادم دل خانمش رو راضی میکنه، تفاوتش اینه که یک سال کار میکنه، زحمت میکشه تا یه سری سو طلا بفره، اون مثلا روزی یه بستنی از سر راهش بفره میاره خونه. تفاوتش اینطوریه، تفاوت این حوزه یه بستنی خریدنه و یه سری سو طلا خریدنه، یه زحمت های بی جایی که آدم ها میکشن، یه کارای ساده که میتونه خیلی از بستان رو حل کنه. خیلی از وقتایی که در حوزه مسئولیت ها میره به خاطر ندانم کاری هاست. تو محل کار بعضی کار رو خیلی سریع میشه انجام داد، به بعد موکولش نکرد، ولی نه تلمبار میکنه. تو خونه موقع زر شستن، خب بنده خدا تو که داری کار میکنی این ظرف هایی که کم احتیاج داره به شستشو جدا کن، همون موقع که داری کارتو میکنی یا آب بش بزن بزن اون طرف، انقدر وقت تو ظرف شستنه ظرف ها نکن. یعنی خودش شستشو ظرف ها هم خودش مسئولیت دیگه، بنده خدا غذا میخواد درست کنه، یه موقعی میبینیم 3 ساعت داره غذا درست کنه، مسئولیت دیگه، این همش برمتو بینه. این بنده خدا میگه من از صبح بلند میشم، صبحانه رو تدارک میبینم، بعد میرسم به نهار، بعد میرسم به شام. یه وقتی برام نمونده که راست میگه، وقتی نمونده، همه وقتش صرف چی میشه؟ صرف آشپزخونه میشه. حالا بعضی هایی که آشپزخونه رو میبوسم میذارن کنار، اونا که دیگه خیلی جالبم پناه میارن به غذاهای فست‌فودی و نمیدونم اینا که خیلی بده. این خب این کارو میتونی شما با یه خلاقیتی درست کنی. روز جمعه بشینید برنامه هفته رو ببندید و ببینید هر روز چه غذایی باید داشته باشید، به 2 ساعت تدارک میبینید، برنامه‌تون رو کامل سری میکنید، آشپزیتون رو از 2 ساعت به 1/2 ساعت تقلیل میدید. همه مسئولیت های زندگی توی این حوزه اینطوریه. توی دوره پنجم این خلاقیت خیلی مهمه و خیلی وقتا به خاطر نداشتن این خلاقیت ها آدم ها خیلی کار رو انجام میدن، ولی نه خودشون راضی هم نه دیگران از اونا راضی هم. جالبه، نه خودشون از خودشون راضی هم نه دیگران از اونا راضی هم. دلیلش چیه؟ هر موقعی شد تلفن حرف میزنن، هر موقعی شد هر کاری میکنن، هر موقعی شد تو ساختارشون برای مسئولیت هاشون برنامه مدونه مشخصه تعریف شده ای نیست، خلاصه میشن. بعد یه مدتی بعد اون مسئولیت ها اونا رو زمین میزنه، بعد یه مدتی میبینن نه مطالعه دارن نه پیشرفت دارن. تو همین دوره افراد زمین میخورن به دلیل همین نداشتن خلاقیت در مدیریت و حوزه مسئولیتش. خب تو دوره بعدی که قرار میگیریم که دوره ما بهش میگیم دوره قبول و انتقال مسئولیت، این کار این دوره که مربوط به 5 سال 6 ماه میشه، دوره 6 ماه. البته این دوره 5 و 6 ماه خیلی وقتا ممکنه تو هم ادغام بشن و ممکنه دوره 6 ماه بیاد تو دوره 5 ماه، دوره 5 ماه بره تو دوره 6 ماه. یعنی اینا خیلی همپوشانی دارن، ولی اصلش اینطوریه که فرد بایستی بتونه مسئولیت را انتقال بده، هم قبول کنه انتقال مسئولیت و به کارگیری دیگران، به کارگیری درست دیگران. این خیلی دوره مهمی میشه. خیلی بحث جمع و جمع‌گرایی مهم میشه، خیلی مهمه. یعنی اینکه انسان بتونه روحیه جمع‌گرایی داشته باشه، احیای هویت اجتماعی به معنی واقعی، در واقع هویت اجتماعی. بلکه بدونین حدیث کسا توی این ساخت داره. یعنی روزی پیامبر اومدن گفتن به حضرت سده طاهره که من در بدنم ضعفی هست، حضرت کسا رو بردن طلب کردن، کسا رو بردن این ضعف بدن پیامبر به وسیله جمعی برطرف میشه اون زیر کسا. اصلا شما فکر کنید وحی هم نبود و یه موضوع کاملا خانوادگی بود. یکی از اعضای خانواده یه ضعفی داره، این اون یکی میاد به اندازه خودش یه انرژی میده، اون یکی میاد انرژی میده، اون یکی انرژی میده. در اثر این جمع‌گرایی حال آدم خوب میشه، دوچاره افسردگی نمیشن، دوچاره ضعف نمیشن، بهجت و سرور پیدا میکنن. خاصیت جمع، هویت اجتماعی انسان یعنی این که انسان به مدد جمع خیلی مهمه، به مدد چیزی به نام جمع احیا میشه، توانمند میشه، قدرتش چند برابر میشه، نه یه برابر، نه دو برابر. سوره مبارکه انفال، سوره مبارکه آل عمران، مؤمن یه مرتبه قدرتش 10 برابر میشه در برابر دشمن. مؤمن سوره مبارکه شورا، مؤمن قدرت پیدا میکنه به مدد جمع و به مدد ملائکه. یعنی داستان انسان یه داستان قدسی میشه از دو ناحیه، از ناحیه جمع که اون رو به سمت امت میکشونه، امت دارش میکنه، مدد ملائکه غیب دارش میکنه. اصلا دیگه معادلات، دیگه معادلات دنیایی به این معنا نیست. دیگه این حالت دنیایی به این معنا معادله دنیایی نیست. این دوتا هم کاملا به هم رفت دارن. یعنی اگه یکیش لنگ بمونه اون دیگه هم لنگه. یعنی ملائکه به کسی خدمت رسانی میکنن و در جایی نازل میشن به این عنوان که امت تشکیل شده، جمعی تشکیل شده. یعنی در واقع انسان روحیه جمع گراییش فعال شده، بعد این در اثر این جمع چه اتفاقی میفته؟ توسایی پیدا میکنه، توسایی مسئولیتی، اینکه تو خونه یه نفر مسئول جارو کردنه، یه نفر مسئول غذا پختنه، یه نفر مسئول یه زندگی رو سامان میدن به خوبی. هرچقدر هم تعداد این اعضای خونه بیشتر بشه بهتره. اینا که میترسن از تعداد زیاده فرزند، خب اشتباه میکنن. اونا که تک فرزندن، دو فرزنده، حالا بعضی ها نتونستن فرزند بیارن، نتونستن ازدواج کنن، نتونستن فرزند بیارن، یه فرزند آوردن، دو تا فرزند، اونا حکمشون جداست. یکی نگرانه هرچقدر این جمع قوی تر و همسراتر باشه، یعنی همگراتر باشه، همسرایشون بیشتره. از اون طرف هم ملائکه قدرت همسراییه، اینجا همسراییه، مسئولیتیه. این همسرایی در خیرات و برکات، نزول خیرات و برکات. خب این خاصیت این دوره اینطوریه که فرد برسیم در واقع بتونه دیگران رو وارد مشارکت بکنه. خود این ایجاد مشارکت خیلی مهمه که نوعاً با کلام پیش اتفاق میفته. یا ایها الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا. اینجا بحث قول هست، قول هست، قول سدید، اینجا ها خیلی کاربرد داره. و اینکه مثلا شما اعضایی که باش هستین، باشون دارین زندگی میکنین، توی فامیلین، توی خانواده این، یه جوری حرف بزنید که اعتماد برانگیز باشه، تکریم کننده باشه. و اعتماد برانگیز. خیلی مهمه اینه که میتونه افراد رو سر ذوق بیاره. ولی وقتی که شما به آدم ها اعتماد نکردید، کار نسپردید، کار سپردید، هی نق زدید، هی غور زدید، کار سپردید، اونا خراب کردن، هی ترسیدید، نتونستید اونا رو تکریم کنید، هی نقطه ضعف های اونا رو به رخ کشیدید. این نداشتن روحیه ترس، نداشتن روحیه بخ، عطا نکردن، امساک، اینا مواردیه که توی این دوره خیلی نظم و برنامه ریزی رو به هم میریزه. یعنی نمیذاره فرد بد اخلاقی، نمیذاره فرد جمع گرا بشه، ملائکه رو میرونه. اینکه فرد با مختصر مشکلی اعصابش میرزه به هم، این وسعت وجودی نداره، واسع الحال نیست. یعنی شما الان اگر بخوایم بگیم نظم و برنامه ریزی روی چی میگرده، واسع الحال بودن، خلق حسن خلق یا خلق حسن داشتن، حسن خلق یا خلق حسن، دور بودن از همز و لمز، طعنه نزدن، قدرت جذب، قدرت جذب، جذب بالا، یعنی یک کاری باید بکنه که بگه من قربون شما میرم، قربونتون میرم، بگین یک کاری ما باید انجام بدیم. پدر مادرهایی که نمیتونن بچه هاشون رو به کار بگیرن، مسئولیت بدن، خب اینا خودشون لطفه میبینن، مهمترین کاری هم که میکنن اون جمع‌گرایی خودشون رو روش حدشه وارد میکنن. یعنی شما وقتی که نگاه میکنید میبینید این خونه از هم گسسته است، پدرش میره سر کار، مادر اون طرف میره، فرزند این طرفه، یه جمع آش و لاش. تو محله کار همینطور، توی فامیل همینطور، هر کی یه سازی بزن. خیلی از فامیل ها میتونن صندوق قرض الحسنه بزنن، خیلی کارهای بزرگی میتونن تو این جمع گرایی بکنن، تو فامیل عمو خاله جهیزیه درست کنن برای هم دیگه، نمیدونم اینا مربوط به اینه دیگه، این مسئولیت زندگی ها رو میتونن توضیح کنن. ولی یکی بیفته وسط بیشتر فیدی کنه، یه انتقال مسئولیت منطقه. خب شما نباید بهتون بر بخوره، یه نفر میگه این پولا رو که گرفتین نکنه خودتون تو خونتون مصرف کردین، خونتون رو نمیدونم رنگ زدین باهاش، مبل خونتون رو عوض کردین. شما بایستی اینقدر واسه الحال باشی که جواب خوب بهش بدین، قهر نکنی، ناراحتی نکنی. بعد تاخته بالا نگذارین، به صرف یه مشکلی، یه حرفی، یه تهمتی کنار نرین، مقاوم باشی در برابر حرفای دیگران، در برابر طعنه هاشون. تو نباید طعنه بزنی، ولی طعنه هم زدن نبایستی به روی ماه خودتون بیاری، کارتون درسته بکنی. این انتقال مسئولیت، اگه این اتفاقات نباشه اتفاق نمیفته. خب اگه نیفته چی میشه؟ خب این دوره نه جمع سرد داره نه ملائکه. اگه کسی باشه تو این دوره باشه، جمع نداشته باشه، منفرد زندگی کنه. منفرد زندگی کنه یعنی چی؟ یعنی یه چی دیگه، خودش باشه و خودش تو کاری که میخواد بکنه جریان جمعی نتونه ایجاد بکنه. خب خیلی کارا نمیتونه انجام بده، حتی تو زمینه کار شخصیش هم گرفت داره. خصوصیت جمع حتما بایستی در واقع مطیع شرع باشند. یعنی شما جمعهای بعدی مثلا جمع تشکیل میدن، ولی اطاعت از شرع خیلی توش موضوع مهمی نیست. نه اتفاقا خیلی باید اینا متشرعه باشن تا ملائکه نازل بشه، و ملائکه هم بایستی با ذکر و معنویت و طهارت نازل بشن. عجب است از انسانهایی که نتوانند ملائکه را در زندگی خودشون وارد کنند و از اونا کمک بگیرند. آقا یعنی چی ملائکه که میگیم؟ یعنی چی ملائکه؟ یعنی این که من نمیتونم در قلب کسی سرور ایجاد کنم، ولی از خدا میخوام ملائکش رو نازل کنند و در قلب او سرور ایجاد کنند. من نمیتونم خیلی کار رو به موقع انجام بدم، ولی از خدا میخوام که قدرت بدن که به موقع انجام بدم. یه موقع این مهمان سر زده میان، از ملائکه میخوام که غذام بهترین غذا باشه، پذیراییم بهترین پذیرایی باشه، همه افراد مهمون ها بهشون خوش بگذاره. آقا ما اومدیم خونتون خیلی بهمون خوش گذشت، ولی نمیدونیم چرا خوش گذشت. بله کلی ملائکه اونجا اومدن و رفتن، خوش گذشتن. شما تو اعمال ام داوود خوندین خدا رو بگین یا سار ای مسرور کننده، خداوند به وصله ملائکه خیلی کار رو انجام میده. خیلی کار اصلا در اختیار من و شما نیست. خوب گوش بدیم ببینیم سوره مبارکه نوح دیگه اینا خیلی واضحه تو آیات قرآن. یه اینا هر کی قرآن خونده باشه این ادبیات براش واضحه. حضرت نوح علیه السلام به مردم میگه که میفرماید ای مردم بیاین خدا پرستی بکنیم، بیاین استغفار بکنیم، استغفار بکنیم تا خدا به شما مدد بده. بعد زمین هاتون رو حاصل خیز بکنه، بارون از آسمون براتون بیاد، نسلتون زیاد بشه، نسلتون با کیفیت بشه. خب ذکر و معنویت طهارت چه اتفاقی میفته؟ با ذکر ملائکه نازل میشن، بارندگی ها اتفاق میفته، زندگی ها سامان میگیره. همون حقوقی که طرف کار میکنه خیلی هم ظاهرش کمه، برکت میکنه. شنیدین؟ برکت خیلی مهمه. خیلی ها حقوقشون ماهی 100 میلیون تومنه ولی نمیدونن چجوری خرج میکنن. بعضی ها ماهی 2 میلیون تومن 3 میلیون تومنه ولی احساس میکنن که چقدر خوشن. بابا خوشی به پول نیست، خوشی به مدد ملائکه و مدد غیب. و این رها میشه از خیلی کارا. این حسه من ممکنه خیلی برای بعضی ها سنگین باشه که یعنی چی ما در نظم و برنامه ریزی ملائکه را نازل کنیم، ولی این دوتا عنصر جمع و ملائکه مواردی هست که زندگی را رونق میدند، یعنی منجر به خوشی و برکت زندگی هست. این منجر میشه که در پناه این خوشی و برکت انسان به خیلی کارا برسه. یک، اولین کاری که اتفاق میفته اینه که حوزه مسئولیت چی میشه؟ گسترش پیدا میکنه، مرتب این حوزه وسیع میشه، انسان میفته توی چرخه آقا این تا کجا پیش میره؟ تا هر جایی که تو دوست داشته باشی، هر جایی که خواستی، کجا میخوای بری؟ آقا من دلم میخواد رئیس جمهور بشم. رئیس جمهور میخوای بشی که چیکار کنی؟ من میخوام به همه مردم خدمت کنم. ببین ممکنه رئیس جمهور یکی باشه، ولی به همه خدمت کنن میشه همه باشن، چون رئیس جمهور یه وضع جعلی داره، ولی به همه خدمت کنن یه وضع تکوینی داره. تو میتونی شأن خودتو طوری کنی که به همه عالم خدمت کنی، به تک تک آدم ها. آقا چه جوری امکان داره؟ ببین هم کاری که الان داری میکنی خوب بکن، چون تو که نمیخوای بکنی، جمع میخواد بکنه و ملائکه، اینو هم که دستشو ملائکه مثل ماه هست. ماه چه جوریه؟ تو آسمون که نگاه میکنی طالبا ماه هست دادیم، ای ماهی که همین الان که در منزل ما میدرخشی، کربلا را هم میبینی، ای ماهی که نجف را هم میبینی، کعبه را هم میبینی، مردم جاهای مختلف هم میبینی، البته ممکنه نیم کره شمال یا جنوبی داستانش با تفاوت باشه، ولی یه هیته خیلی وسیعی رو تو میبینی. حالا به هر حال ملائکه وضعشون از ماه هم بالاتره، چون ماه به هر حال نیم کره شمالی جنوبی داره، ملائکه که دیگه نیم کره شمالی جنوبی ندارن، یعنی محل وسعتشون همه عالم هست. آی یعنی چی؟ ببینی خوب گوش بدی، اگر کسی یه حقیقتی را بفهمد یه شما بشینی مطالعه کنی، یه حقیقتی را بفهم، توسط ملائکه یه رزقی از آسمان نازل بشه، این رزق هم به من میرسه هم به کسی که مثل منه در یه جای دیگه این عالمه، ممکنه آفریقا باشه، یه مرتبه اونجا نشسته احساس بکنه یه مطلب یه دیرینگی فهمید. ملائکه ساختارشون اینطوریه، چون تو نظام غیب وقتی نازل میکنن همه اون کسایی که تو اون مدار قرار دارند رو شامل میشن. میشه حوزه مسئولیت گسترش پیدا کنه، ولی اگه انسان این کارو نکنه حوزه مسئولیتش روز به روز چی میشه؟ کمتر میشه. همچنین حوزه مسئولیت چی میشه؟ عمق پیدا میکنه، قدرت مسئولیت و اثرش، اثر و نفوذ اون چی میشه؟ عمیق‌تر میشه. هرچی انسان از عمرش میگذره دعاهاش خواستنی تر و حرفاش پخته تر و نگاهاش عمیق‌تر و اینها میشه. این خاصیت این ساختاره. خب آقا این برنامه هاشی برنامه هایی هم که این در واقع کمتر دیگه به خودش وابسته است، یه وابستگیه به چی پیدا میکنه؟ به غیب پیدا میکنه. این که بگم برنامه ریزی نداره ها، ولی کاری که قبول میکنه، حرفی که میپذیره، برنامه هایی که داره، از غیب برنامه ریزی میشه. آقا انسان من چه کارایی انجام بدم؟ براش تعیین میکنم. حواله ایست. بهش میگیم حواله ای. تو باید این کار انجام بدید. به همین دلیل این افراد به شب قدر خیلی نیاز دارن. بیشتر از بقیه. اینا شب قدری هست. آدمایی که اینطوری هم حتما بایستی روزانه 100 تا سوره قدر رو بخونن، 100 تا سوره توحید رو بخونن، حتما باید با سوره قدر و توحید زندگی کنن. یعنی نظام فکریشون با یه نظام غیب وابسته است. خیلی چیزا تو لایه الهام بهشون گفته میشه، الهام نیست، لایه یه مدل وحیه، نه وحی انبایی، وحی زنبور اصلی. اینا رو بهش میگن قدرت انابشون زیاد میشه. این آدم های انابهی هستن. انابه یعنی همیشه چشمشون منتظر غیبه که برشون مسئولیت جفت و جور کن. خب آقا این دوره ششم میشه همینطوری از همینطوری افتاد توش؟ نه نمیشه. آدم باید بره از همون دوره اول شروع کنه، نوابسش رو برطرف کنه، دوره دوم، دوره سوم، دوره چهارم، دوره پنجم، تا بیفته تو این دوره. یعنی چرا آدم ها نمیتونن این دوره رو درک بکنن؟ دلیلش اینه که تو دوره سوم، تو دوره چهارم، تو دوره پنجم گیر افتاده. پس ما یه موضوعی برامون مهم میشه اینجا، اون موضوع چیه؟ جبرانه. جبران و اصلاح. ما اونم 11 راه اصلاح رو تو جزء گفتیم. خیلی مهمه این جبران اصلاح، خیلی مهمه که فرد بایستی بتونه جبران اصلاح بکنه، که اون مطالبی که نوشته شده رو بخونیم. من خیلی مختصر نوشتم، یعنی هر کدوم از اون جبران اصلاح رو شما بخواید شرح و بحث بدین خودش کلی میشه. اصلا خود اون جبران اصلاح فکر کنم 3-4-5 صفحه بیشتر نباشه، ولی میشه 20 صفحه مطلب با روایت های خیلی عادی در آورد. من قصدم این نبود که متولش بکنم. هر کی رسید به دوره، یعنی براش مهم بود جبران، یکی از نشانه های این که فرد براش جبران مهمه اینه که اولا رو شهر و بحثش هم بره خودش یاد بگیره و فکر نکنه یه کسی بایستی لقمه حاضر آماده رو باید تو دهنش بکنه. یعنی مگه تو جبران نمیخوای؟ لااقل ببین این صرف هست داره، بگی چهارتا هم خودت اضافه کن. روایات هم فراوون راجبش مطالب ذکر شده. پس جبران اصلاح کارش اینه که شما وقتی برای بایستی برای جبران و اصلاح سیر تحولی نظم و برنامه ریزی در فرد محقق شود. یعنی چی؟ آن سیر این یه نظم داریم، یه چی داری؟ یه مسئولیت، یه برنامه ریزی. خب سیر تحولی داره، بله، یه برنامه ریزی. خب نظم یک، نظم دو، نظم سه، تا نظمش، تا برسه به نظم شیش. خب یعنی چی کار آدم باید بکنه؟ این ساختار درونیه خودتون رو، چون نظم نیاز رو ساختار درونی میشه، اینکه افراد ساختار درونی خودشون رو اصلاح کنن. پس اینجا میشه اصلاح ساختار درونی. هر مقداری که میتونی. آقا من نمیتونم، پس خودم بر نمیام. ببین اونجا، اونجا که میگم یعنی اون 11 تا راهی که نوشته شده، گفته اگه از پس خودت بر نمیای چی کار کن، توضیحاتشو داده. نهایتش مهمه که شما بتونید این کار رو انجام بدید، دغدغش رو داشته باشی. خب زوج این چیه؟ جالبیش به اینه که این یه زوجی داره، سوره الرحمن، مثل سوره الرحمن میمونه این. یعنی برنامه ریزیه، اصلاح ساختار درونی در هنگام مواجه شدن یا روبرو شدن با حیات دنیا. حیات دنیا یعنی زمان، مکان، برای دشمن. این هم همینطور داره. برنامه ریزی یک، برنامه ریزی دو، برنامه ریزی سه، به همین صورت تا پنج یا شیش. چقدر زمان میبره؟ هر چقدر که خودتون سریع‌ترین رو بتونین در خودتون ایجادش کنید. ممکنه شما اساساً گیرایه خیلی کوچیک داشته باشی، نوعاً اینطوری هم، ولی فکر میکنین گیرایه خیلی بزرگ دارید. ولی شیطون میاد چی کار میکنه؟ این راه ها برای شما سخت و سنگین میکنه. تفصیل منجر میشه که شما گول شیطونا نخورید. میگه این کارو من بلدم، حرفش هم نزن. ببین منو نمیخواد مایوس بکنی. اون روایتی که حالا از امیرالمومنین اومده، خیلی اون روایت شریفیه، از نامه سیه که نهج البلاغه است. خیلی امیرالمومنین حرفای عجیب میزنن تو این نامه. یعنی شما چرا به رحمت خدا امیدوار نیستی؟ ببین حرف خدا رو بپذیر، حرف شیطان رو نمیخواد بپذیری. اینی که شما این موضوع نظم و برنامه ریزی براتون تفصیلی شد، کار یعنی راحت شده. دقیقا میتونید بگین من مشکلم مثلا نداشتن محبته که مربوطه به فلان دور است. من رو عقلانیتم مشکل دارم که مربوطه به فلان موقع است. من رو خلاقیتم اشکال دارم، خلاقیت برنامه هام اشکال دارم که مربوط به فلان موقع است. نه مثلا همه چی مشکل ندارم، فقط نمیتونم خلاقیت در روابط داشته باشم. یعنی یه کاری میکنم دست خودمو بند میکنم، بعد یه خود رو به مراقبت بکنم. نه من اصلا مشکل هیچ کدوم از اینا مشکل ندارم، مشکلم تو اینه که نمیدونم چه کارهایی باید انجام بدم، چه مهارتهایی باید بلد باشم، چه فعالیتهایی رو میتونم انجام بدم. بله خب وقت من تموم شد، بیام سوالات شما رو جواب بدم، بعد اگه صحبتی بود در دل بحثای شما. خب انشالله که موفق باشید و تندرست باشید و سر سوالا رو من پیدا کنم خیلی خوبه. ماشاءالله چرا سوال پرسی؟ خب من سر سوال رو به هر حال رسی.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
زنده باشید. از خانم اسفیدمر تقریبا سوال های مربوط به این بحث شروع شده. حالا میخواین من یه دونه روش ریپلای کنم که شما اولیش رو بدید؟
بفرمایید.
اونجا تقریبا، حالا باز اگه دوستان سوال دیگه بود میتونن دوباره بنویسن اینجا.
خب میگن که مدل این جمع گرایی چطوره؟ همون جمعیه که قوت انجام امر رو زیاد میکنه. بله این مدل تو سوره مبارکه حجرات این مدل ذکر شده. انشالله یک کتابی در این حوزه هم نوشته شده از سوره مبارکه حجرات راجع به جمع‌گرایی. اونو اگه انشالله چاپ شد بخونین، در حال ویرایشه. فکر میکنم تا یک دو هفته دیگه بیاد بیرون. کسایی که میخوان تو حوزه جمع‌گرایی کار کنن، که همه باید نه که مربوط به این سن نه کار کنن، مطالب اون رو باید بخونن. هرچند اون مطالب خیلی خلاصه هست، ولی سرنخ‌های خیلی خوبی به تو میده. جمع‌ها اگه توحیدی باشن و انسان بتونه تو جمع‌ها ورود پیدا بکنه، کارها رو توضیح کنه، خیلی کارش راحت میشه. جمع داشتن چیز خوبیه، جمع‌های تخصصی خیلی خوبن. خلاقیت ها رو در مسئولیت چگونه میشه تقویت کرد؟ با دیدن آدم های در واقع خلاقه، یکیش هم با دعا کردن، از خدا خواستن. من دل آدم ها رو نمیتونم راضی کنم مگر اینکه خدا بخواد. خدا من دل این بند خدا رو چی جور راضی کنم؟ تو بگو من چی کار کنم، چی بخرم براش، تو بگو چی بخرم. این آدم یه جاهایی دیگه باید بندگی خدا رو با استیصال و تضرع داشته باشه. خدای من در رابطه با مردم نمیدونم چی کار کنم. مردمی که میگم یعنی اون کسایی که مسئولیت دارم براشون. من در باره دوستم، در مورد فرزندم، همسرم نمیدونم چی کار کنم. تو بگو چی کار کنم. بعد فرد نماز شب خون میشه، سحردار میشه، رزقشو شب میگیره. ما خیلی چیزا رو نمیدونیم، باید از خدا باید بهمون بگه. و جهنی للخیر، الهم للخیر، اینا حرفای اهل بیته. خدا تو باید الهام کنی خیر، خدا تو من رو باید به سمت تو معلوم کنی من کدوم خیر رو انجام بدم. ما نمیتونیم اگه وصله به خدا نشیم، نمیتونیم بفهمیم درباره مسئولیت هامون چه کاری باید انجام بدیم. ایمان به غیب باید داشته باشیم، یعنی باید بدونیم که یه همچین چیزایی از غیب برای انسان معلوم میشه. میپرسند که فرزند وقتی فرزنده بیشتر زمان میخواد، هم بارداریش، هم زایمانش، هم دورش، شیردهیش، باید وقت بچه باشی؟ خیلی این حرف درستیه، ولی در ازای این وقتی که مادر رو برای فرزندشون میگذارن، ارتباطشون با خدا خیلی زیاد میشه، ارتباطشون با عالم قدس خیلی زیاد میشه. واقعا اگه یه مادری میدونست که بچه داری، البته میدونید ها، ولی اگه میدونستین بیشتر، خیلی برای بچه دار شدن و برای بچه دار بودن ارزش بیشتر از اینا قائل میشدین، چون خود اون وروده به دنیای قدسیست، انسان رو به فطرتش نزدیک میکنه و انسان رو یه دور دیگه متولد میکنه. با هر فرزندی انسان یه بار دیگه متولد میشه. این خوبه دیگه، یه بار دیگه زندگی رو شروع میکنه. اقاله میشه. اقاله میشه یعنی چی؟ یعنی یه بار دیگه از نو زندگی میکنه. پسر 25 ساله که مسئولیت پذیر نیست، حتی در این سن شغلی هم نداره، چه جور میشه مسئولیت پذیرش کرد؟ حالا این سوال سوال سختیه، چون هر کسی یه رگ خوابی داره و بایستی تو رگ خواب اون یه کارایی رو بهش بسپارین که در ساختارش باشه. اینکه اعتماد کنه به کسی راهش اینه، اعتماد کنه به کسی و از قبل اون اعتماد مسئولیت پذیر بشه. مثلا یه دوست خوب، یه عموی خوب، یه همکار خوب، یعنی در واقع به صورت جانبی، به صورت کمکی مسئولیت پذیر رو در او القا کن. خب اگه کسی بگه خب یه همچین کسی رو نداریم، این هم بند خدا باید دعا کنیم، همه همون دعا کنیم بند خدایی که این سوال رو پرسدن یه راهی جلوشون گذاشته بشه، چون سن 25 سال سنی نیست که شما بگین چیزی رو و او به راحتی بپذیره. بلخص اگه با شبکه های اجتماعی ارتباط داشته باشه و ذهنش پر از شبه های شبکه های اجتماعی باشه، سخت میشه کار. نمیگم نامید آدم باید باشه، همیشه با توسل آدم راه براش پیدا میشه، ولی راه اصلی پیدا شدن یه شخصیه که این شخصی میتونه دوست باشه، همکار باشه، مشارکت کننده باشه. من به خدایی در یه شهری همین سن بود، خواهرش تلفن کرد گفت که داداشه من اینطوریه. گفتم خب چی کار میکنه؟ گفت یه زمین داره، نمیدونم فلان کار میکنه. یک گفتم تو زمینش مثلا چی هست؟ گفتم پسته. گفتم بگو من پسته هاشو میخرم. الان من نه پول دارم نه چیزی، همینجوری به دلم افتاد به این بگم پسته هاشو میخرم. همین گفتم پسته هاشو میخرم به ذهن این افتاد که بره با عموش مشارکت کنه. هیچ وقت هم به من پسته نداد، ولی پسته فروش شد توسط عمو. یه به ذهنش خورد که خب چه کاری من بیا پسته هم بدم به فلان، میرم با عموم شراکت میکنم. بعد وقت همه میخوان بچه همون مطابقه نظر ما بیان بالا. من گفتم تو چی کار میکنی؟ گفتم بهترین و ایدئال ترین کارت چیه؟ دو تا کار گفت، سه تا کار گفتم. خب باش، تو اگه پسته نمیخوایی بفروشی بیا من اصلا یه کاری میکنم وصله به صادراتش، پسته هاتو صادر کن. حالا فکر نکنی من تو صادرات هستم، ولی خب خدا رو که داریم، خدا صادر که میکنه. جدی گفتم بهشون، اگه میخواست رفت شوخی کنم. ذهنش این بود که این بره به سمت صادرات. خلاصه این مال این خانوم سادات. سادات فرمایند اینی که ما میگیم نگران از آوردن فرزند، بیشتر نگران از تربیت در این زمان است. ببینید من یه چیزی، یه اعتقادی دارم و بر اساس این اعتقادم زندگی کردم و دیدم واقعا اگر پدر و مادر با هم خوب باشن، پدر و مادر مسلمون باشن و با عاطفه و محبت زندگی کنن، بچه هاشون رو محبتی بار بیارن، این محبت مثل یه جلیقه نجاتی دور فرد رو میگیره. احتمال این که آسیبای اجتماعی به او وارد بشه به ندرت اتفاق میفته. یادتون راحت باشه. ما هم تو همین بستر ها بودیم، ما هم تو مدرسه های دولتی، اون هم تو وضع خیلی بدی زندگی کردیم. خدا هدایت کنه. پدر مادرامون امام حسینی بودن، اول فضلی بودن، ما هم اول فضلی شدیم. بابا خدا کار میکنه، خدا هم ملائکه داره، خدا خدمه داره، خدا هدایت کننده داره. انقدر که خدا هدایت کننده داره، این آدم های مزدوره مستکبر هستن، کسی نیستن. که خدا میخواد ما رو امتحان کنه، ولی خدا من یه روزه میتونه صحنه ها رو ورقا برگردونه. اگه نظام ابتلا و امتحان ما نبود، خب برای خدا کاری نداشتیم. اگه ما قدرت ایمانمون رو به رخ بکشیم، قدرت ایمانمون کار ازش برمیاد. اینطور نیست که تو تربیت مشکل باشه. من برای بچه های خودم اعتقاد داشتم این بچه ها هر محیطی باشن مسئولن. چرا؟ چون من میگفتم خب از ما خوبی دیدن، خوبی رو چشیدن. هیچ وقت کسی که خوبی رو چشیده باشه آلوده به بدی نمیشه. ممکنه حالا بعضی بگن حضرت نوح و فرزنده حضرت نوح و موارده از این دست رو بگن، بله اینا هست، نمیگم این مطلقه، ولی از هر 100 تایی 80 تا اگه اینطوری باشن مسئول میشه. در مادر آقای نگران خودشون باشه، نگران عواطف خودشون باشه. اگه یه پدر مادری عواطفش ضعیف بشه، نگران کننده است. هرچند که فرزندش رو در بهترین جا بفرسته، ولی وقتی اینا عواطفشون قویه، شما هر جایی بفرستین فرزند قدرت داره، قدرت ایمان داره. نسبت به دخترشون 10 ساله که نسبت به انجام کارهای منزل بیزاره و دوست داره کارهای بیرون از خانه انجام بده، چی کار باید کرد؟ البته کارهای درست انجام میده و سرش مرتبه. اگه خود بخواد برای خودش قضا بفرده، این دختر خانم خیلی باهوشه، باید تشویقش کنیم به هنرهای مختلف، به هنرمندی‌های مختلف، به خاطر مطالعه کردن‌های خیلی خوب. به نظر میرسه که از قدرت این بزرگواران نباید افلت کرد، باید پیشنهاد کرد که کارهای بهتری رو عمل کردن در واقع انجام بدن. این شما بایستی افراد اینطوری رو حالت من کنندگی نداشته باشیم، تشویقشون کنیم و حتی کلاس هایی که لازم دارن یا دوره هایی که لازم دارن رو ترغیب کنیم که بیشتر برن، شما رو که همراه میبینن به سمت کارهایی که شما میگین کشش پیدا میکنن. یعنی وقتی پدر مادر حالت من کنندگی داشته باشن، اینا شروع میکنن به وجبازشون گل میکنه و بد میشن دیگه. یعنی یه کارایی میکنن که بعض وقتا لج پدر مادرشون رو میخوان در بیارن. ولی شما کلاس های مثلا تندخانی چیز خیلی خوبیه، مطالعه های تاریخ خیلی چیز خوبیه. اینکه افراد بتونن کلاس های مفید برن، دوره های مفید، دوره های قرآنی، دوره های مختلف رو برن، پیشنهاد بدین کارهای این توانمندتر، توانهای خوب درش ایجاد بشه و دختر یا پسری که توانمند بشه به طور طبیعی سرعت یادگیریش برای کارهای شخصیش هم بالا میره. مثلا یه نفر که تندخانی بلد باشه، بعدم که بخواد آشپزی هم بکنه قدرت آشپزیش هم بیشتر میشه. طبیعیه، چون انسان توانهاش به هم ارتباط داره. یکی از مهمترین کارهایی که باید با این افراد این سن کرد، خیلی باید گفتگو کرد باشه. یعنی بایستی از استدلالاشون، از نوع فکراشون با خبر شد، بعد باشون بحث کرد. نه اینکه بحث از روی لج، بحث هم از روی همراهی. یکی از مهمترین کارهای شب قدری داد تعلیف بین گروه ها افرادی که در مسیر حق هم عقیده و هم باورند. خب بتونیم برای این برنامه ریزی داشته باشیم، بهترین نظام تعلیف نظامیه که افراد از بنه علمی و هم متصل شوند، از بنه اجرایی، چون ممکنه با هم هم کار شوند، ولی اگر در جهت علمی وحدت یابند یا هم دل شوند یا با هم هم دل میشن، درسی که با هم درس میخونن، مباحثه میکنن، به اینها کارهای همگرایانه میگوین. این کار همگرایی های خیلی قوی رو به هم راه خواهد داشت که ایشون خیلی نکته جالبی رو مطرح کردن. انشاءالله خداوند ما رو موفق کنه. هم داشتن خیلی مهمه، تعلیف جمع ها هم خیلی مهمه که ایشون فکر کردن. اگه یکی از همسران پایبنده به مسئله تربیتی روانشناسی است و دیگری خیلی کمه، این باعث میشه بچه ها رو اونطوری که میخواییم تربیت نشن. آیا با توجه به اینکه دوست دارن یه بچه دیگه داشته باشن، کار درسته است که دوباره بچه دار بشن؟ ببینید، تربیت از رفتارها و باورها، انتقال رفتارها، انتقال باورها و انتقال محبت اتفاق میفته. سه تا حالت داره: انتقال باور، انتقال رفتار، انتقال محبت. مباحث روانشناسی نوعاً انتقال رفتاره، بعضی وقتا انتقال باوره. روانشناسی دینی نوعاً انتقال باوره، البته رفتارم هست. ولی یه سبکی وجود داره، تربیت از مسیر محبته و القا. اون تربیت از ناحیه ایمانه، یعنی فرد اعتماد داره، اطمینان داره. چون این مدل تربیت بی بدیله، بی نظیره. یعنی اینه که من به بابام، من به مامانم اعتماد دارم. حالا چندین خیلی حرف این که براش خیلی مهمه پدرش چی کار میکنه، مادرش چی کار میکنه، اینو از مسئله خوب میرن. شما اگه بچه، همین بچه هایی که دارید رو و البته بچه هایی که میارید رو بتونید یه جوری دوستشون داشته باشین که جزئی از وجود شما باشن، عملیات القای باوری و رفتاری خیلی سریع درشون اتفاق میفته. شما سعی کنید این رو در خودتون امتحان کنید، بتونید فرزندتون رو خیلی به این معنا دوست داشته باشین که یه التفات خاص، نه که وابسته بهش باشید. وابستگی با دوست داشتن فرق کنه. دوست داشتن یعنی این که فرد بتونه در راه خدا این بچه رو به عنوان نظر خدا، جزی از وجود خودش قرار بده، عمل خودش قرار بده. بعد این که میگه اهل دین الالخو، به خاطر این مطرح میکنم دینداری به خوب و انتقال حبه. خوبم اگه کسی خودشو تونست برای خدا دوست داشته باشه، دیگرانم میتونه دوست داشته باشه. خوب یه کیمیاییه، یعنی خب توش رضایته، خب توش سروره. اینکه احساس میکنم خیلی خدا رو من دوست دارم، این باید در ما زیاد بشه و این انتقال پیدا کنه به بچه هامون. خب اینکه این کار رو بکنید نقشی نداره، اونا مسائله اون طرفی خیلی نمیتونه، کارایی نداره. می فرمایند واسول حال بودن یعنی چه؟ واسول حال یعنی این که شرح صد داره. یعنی چی؟ یعنی با یه حرف از کوره، از میدون در نمیره، از کوره در نمیره. وقتی که حرف میشنوه در صدد پاسخگویی نیست، بزرگه، زیغ نیست، به تنگ نمیاد. اینو بهش میگم واسطه. ده ها بار عنایت کنه به کسی، یه بار همون پاسخ نده، براش مهم نیست. مهم عطاگریست، جود و بخششه. اینو بهش میگم واسطه. می فرمایند سالی یه بارم که فامیل جمع میشن باید مواظب باشیم که بحث و دعوایی نشه. لازم نیست همه فامیل با هم جمع بشن که بحث و دعوا بشه. میشه دخترای فامیل، نمیدونم خانومای فامیل، افراد خاصی از فامیل. بعدم میشه به جمع شدنهای مدرن فکر کرد. جمع شدنهای مدرن در کنار یه کار خیر، نمیدونم برای یه برنامه خیر، لزومی نداره جمع شدن ها جمع شدن های فیزیکی الزامن باشه. مثلا جمع شدن های فیزیکی نه که بد باشه ها، ولی خیلی وقتا جمع شدن های فیزیکی درد سر داره. ما نمیگیم این جمع شدن های فیزیکی جمع داشته باشی. شما تو فامیلتون چهار تا آدم حسابی داری؟ اون چهار تا جمع میشن، بعد هر کدوم با دو نفر ارتباط برقرار میکنن. کار خیلی ساده. حالا بعضی وقتا مطالعه است، بعضی وقتا کار خیلیه ایست، بعضی وقتا کار اینطوریه، میشه اینا رو جمعش کن. خیلی خوبه که بتونین جمع درست کنین، امتحان کنین خودتونو در جمع درست کردن. از فامیلتون هم شروع کنین، بعدم جمعتون رو موحدانه و اخلاق مدارانه ببرید جلو. یعنی تو جمع محل غیبت نشه، محل مقایسه نشه. تو جمعی نباشه که این زندگیشو با اون زندگی مقایسه کنه. جمعتون موحدانه باشه. ذیل کار خیر باش، علم خیر رو بلند کن. اگه واقعا هر خانواده ای میمد جمع تشکیل میداد آسیبای اجتماعیش به حد اقل میرسید. شما یه نفر معلمه، یه نفر نمیدونم نقاشی ساختمونی بلده، یه نفر میدونی چقدر کار تولید میشه، مشاغله مختلف تو فامیلای مختلف هست، بچه هم که احتیاجی به کار بلد شدن دارن. خب تو رو پیشه نمیدونم پسرم اون کار یاد بگیر، تو رو پیشه اون یکی کار یاد بگیر. یکی از فامیلای ما گاو داره. خب من بچه‌ام بره گاو داره یاد بگیره، چه اشکال داره یه مدتی بره گاو داره یاد بگیره. میگه ما سرزمه این رفت آمده تا اون دهه، تا اون یه جوری یه کاری بکنی، یه دوره یه هفته ای توی اون ده ساکن بشین، بچه بره گاو داره یاد بگیره. بچه که نباید همینطور درس بخونه که، گاوداری هم باید بلد باشه، مرغداری هم باید بلد باشه. اینا تو فامیل اتفاق میفته. حالا چه این که همین جمعی که اینجا هستیم 200 نفریم، همین جمع میشه یه فامیل بزرگ تشکیل بده. آقا من شغل فلان چیزا دارم، آقا من فوقل با آقامون فوقل شغلش نمیدونم سیمکشی ساختمانه. همینجا همین الان شما میتونید ده ها کارگارا بندازید، نه یکی نه دوتا، جمع یعنی همین دیگه. چرا باید بچه های ما کار بلد نباشند؟ خب به خاطر اینه که با آدم های کار بلد مطمئن ارتباط نداشتن. خب بیا این هم آدم مطمئن، 210 نفر آدم مطمئن، از این 210 نفر 100 تا شغل وجود نداره یعنی، و 200 بچه یعنی وجود نداره. نمیشه اینا رو با هم مرتبطشون کرد؟ اینا مسئولیته چیه؟ مسئولیته اون دوره انتقال مسئولیت. اینا رو جمعشون کنیم، کار یادشون بدیم. برای همسرانی شما خیلی خوبه کار یاد بدن، برای بچه هم خیلی خوبه کار یاد بگیرن. مسئولیت های اجتماعی چی میشه؟ تقویت میشه. آدم ها هر چقدر بیشتر کارآمد باشن از فساد دورترن. خیلی مهمه، فساد مربوطه به ناکارآمدی انسان. انسان حقارت درونی داره، ولی کسی که حقارت این آدم دوز به خاطر حقارت درونی دوز میشه، ولی کسی حقارت درونی نداشته باشه که دوز نمیشه. اختلاس کرده به خاطر حقارت درونی اختلاس کرده میشه. منشأ همه گناهان حقارت درونیه. خب این حقارت درونی رو کارآمدی میره، کارآمدی با جمع اتفاق میفته، با جمع مطمئن. یه موقعی یکی از این سخنرانای معروف در یکی از این شب‌های بعد، همین چند سال پیش، مطرح کرد بحث اقتصاد رو، بحث این که انسان‌های مومن باید پولدار باشن، یه همچین بحثی مطرح کرد. بعد خب دیگه بحث رها شد. توی اون مراسم تقریبا مثلا 10,000 نفر 20,000 نفر آدم جمع بودن، کافی بود یه نفر از طرف همون مجموعه یه اعلامی کرد که هر کی هر شغلی داره اعلام کنه، ما از این به بعد افرادی که دنبال کار میگردن یا دنبال اون نیاز اون شغل هستن از این جمع انتخاب میکنی، مثلا سریعا تبدیل میشد به جریان. ما نمیتونیم جمع تشکیل بدیم، خب این بده، ولی میتونیم خیلی حرف بزنیم، این خیلی بده. حرف ها میتونیم بزنیم، کار نمیتونیم بکنیم. همینطور میگیم دهات های آباد بشه. همینطور میگیم بایستی اقتصاد رونق بگیره. بعد قرش رو به دولت میزنیم، قرش رو به حکومت میزنیم. اقتصاد احیا بشه با مردمه. چون شما تولید رو وقتی زمین رو، تولید رو، محیط زیست رو وقتی معطل قرار بدین و بیاین توی شغل‌های واسطه‌گری، نه دولت و نه هیچ کسی دیگه نمیتونه اقتصاد رو احیا کنه. اقتصاد به وسیله احیای زمین اتفاق میفته، احیای زمین به وسیله مردم اتفاق میفته، مردم به وسیله جمع و جمعداری قدرت پیدا میکنن. مردم وقتی از هم جدا شدن، قلبهاشون از هم جدا شد، هیچ کاری نمیشه کرد. چون هیچ کسی، هر کسی سرش به کار خودش، دلش بخواد یه پولی در بیاره، گرفتاری های خودشو برطرف کن.
ببخشید استاد.
بفهم.
ببخشید. خانم فاطمه ابوالحسنی ظاهرن از هفته گذشته یه سوالی دارن و چون نگرانن که ممکنه شما بریم اون سوال نرسید دوباره، خواستن که سوالشون رو بخونم همون اول جلسه مطرح کنم. اگه اجازه
بفرمایید
سوالشون. فرمودن که برای کسی که در سن 26 سالگی هست و در قبال آینده و شغل و حتی سربازی نرفتنش بی انگیزه و بی هدف هست و بدون هدف دانشگاه ثبت نام کرده، به صرف اینکه از سربازی فرار کند، چه راهکاری پیشنهاد می دهید؟ انگار به علت بیش از حد وقت گذاشتن در فضای مجازی همش در خیالات به سر می برد و برای خودش مطلوب را فقط تصور می کند و خیلی در عمل فعال نیست. اطرافیان بیشتر از خودش درگیر مسائلش هستن تا خودش. ببخشید.
خواهش میکنم. یعنی الان این افرادی که وارد 25 سال میشن یا 20 سال به بالا میشن، راهش برای فعال کردنشون مسئولیت دادن به اونهاست. از طرفی نمیشه به اونها مسئولیت داد، به خاطر اینکه کار بلد نیستن، سرمایه ندارن و و و و از همه مهمتر افسردگی دارن و احساس پوچی میکنن. خب راهش اینه که یه نفر که اینجوری نیست، یه کار شراکتی رو با ایشون پیشنهاد بده و اون رو بکشه به سمت شراکتی. اسم این رو میگیم شفی. شفی کار خیلی مهمی که میکنه، میاد سرمایه میذاره، کمک میکنه این بند خدا از حالت مسکنت خارج بشه. اینا رو بهشون میگیم، این آدم هایی که اینطوری اندرستشون میگیم مسکین. مسکین یعنی خونه نشین. سوره مبارکه فجر این که میگه لا یحاضون علی طعام المسکین، حظ بر مسکین یعنی را انداختنه اون، یعنی به حرکت انداختنش، یعنی قدرت شفش رو فعال کردن. و تو فامیل با دایی، عمو، خاله، یه کار مشارکتی که کار مشارکتیش ممکنه پرورش گوسفند، بلدرچین، نمیدونم بوقلمو، شترمو، نمیدونم یه کاری بودجه رو خودش بگذاره. ممکنه شما با یه مبلغ کمیش شغل خیلی کوچیکی جفت و جور بکنی، ضررم بکنی، ولی این بند خدا رو چکار کنید؟ به مطالعه اون همین که راهش بندازین، احساس میکنه دنیا یه دنیای دیگه هم هست، فقط دیگه دنیای مجازی نیست، فقط دنیای درس خوندن نیست. دوم که به هر حال کسی که این همه مسیر رو اومده دانشگاه قبول شده، یعنی باهوش بوده، یعنی خیلی کار رو بلده، یعنی خیلی کار رو یاد گرفته، ما باید باور کنیم که اون توانمنده. رو توانهاش در واقع حساب باز کنیم. مهمترین کاری که ما باید بکنیم دعوت به خیره، دعوت عملی به خیره و کشوندن افراد به هر حال یا میشه یا نمیشه، ولی همین که به این سمت بریم فعلی، یکی از مشکلات کار ما اینه که از مشاغل خیلی خبر نداریم. یعنی الان اگر ما بپرسیم 100 تا شغل بگیم، میگی 100 تا شغل مگه داریم؟ مثلا نمیدونیم که 100 تا شغل مثلا نه خیلی بیشتر هم داریم. بعد مواضع سرمایه گذاری ها نمیدونیم، یعنی میدونیم ما به دلایل مختلفی خیلی بد بار اومدیم. کجا میشه سرمایه گذاری؟ چه بدانیم؟ تو بانک، پولتو بذار تو بانک، بانکی ها میرن خودشون کار میکنن به شما یه سودی میدن، از طرفی هم پول به هر کسی میدین اعتماد به برگشت نداره. خیلی پیچیده کردیم زندگی های خودمون رو، یعنی نمیتونیم پول بدیم دست کسی، نمیتونیم پول بدیم به بانک، نه پول داریم که بعضی وقتا بدیم، نه کار بلدیم. خب زنجیره رو باید یه جایی شکست. جمع ها میتونن اینجا این رو بشکنن. مثلا کاری که آیت الله حائری کردن خیلی عجیب بود، خدا رحمت کنیش، واقعا ایشون عالم فرزانه ای بودن، اهل علم و عمل بودن، کتاباشون بی نظیر، حرفاشون بی نظیر، خودشون بی نظیر، امام جمعه شیراز بودن. ایشون اومدن احیای باغات اطراف شهر رو مطرح کرد. بعد مثل ترشون هم هر سال تو اینترنت بزنید، یه چیزی به نام کار و فراغت. گفتن افراد تو فراغتشون برن کار کنن، برن توی روستاها کار کنن. چقدر باغات شیراز رو آباد کردن. البته یه سری طرح با شکست داری هم مواجه شد که من نمیخوام حالا وارد جزئیات بشم، ممکنه بعضی از شما مطلع بشین فکر کنید من مطلع نیستم، نه مطلع هم. دارم محکمه کارشون رو میگیرم. گروه های جهادی و یه کاری کنن که مردم تو روستاها رفت و آمد داشته باشن برای سرمایه گذاری، روستاهای اطراف شهر. ما حیات دینی و معنویمون در گروه زندگی با پابرهنگانه و احیای زمین. خب اگه این کار رو نکنیم نمیتونیم چیزی رو تربیت کنیم، نمیتونیم آدم رو تربیت کنیم، نمیتونیم آموزش پرورشی درست داشته باشیم. خب این کار رو بایستی اونایی که میتونن را بیفتن بقیه رو دعوت کنن. تو تهران شهریار نمیتونم نظر آباد کذا کذا کذا، این همه روستاها وجود داره، میشه محلایی رو برای کار پیشنهاد کرد. بعد اونایی که موفق میشن میتونن بقیه رو به مشارکت سر رو بخونن. افراد خیر بایستی یه پولایی جور کنن برای تضمین سرمایه ها، که اگه ما به این شکست خورد اشکالی در پولی که افراد برای معاشتشون قرار دادن ایجاد نشه. یه سری کار اینطوری. من الان دارم حرف چی میزنم؟ شما میگی من بچم 25 سالشه اینجوریه اونجوریه، من دارم جواب چی میدم؟ میگم باید یه ساختار تولید بشه. ساختاره میگیم خوانه ساختاره نیست، ما چی کار کنیم تا اون موقع کسانی که میتونن این ساختار رو ایجاد کنند بکنن؟ ما آمادگی چه داریم کمکش میکنیم. ما واسطه میشیم اینا بتونن شغلها رو به همه ارتباط بدن. حدود 30-40 مسجد ما داریم، ما میتونیم دوره های آموزشیه مشاغل را بندازیم، آدماشو معرفی کنیم تو مسجد ها، مشاغل دوره های مشاغل را بندازیم. این آره همه کار رو ما میتونیم انجام بدیم. ممکنه شما بگیم ما نمیتونیم، ما تکیم، ولی الحمدلله به برکت قرآن یه جمعی شکل گرفته. بسم الله بگین، خیلی ها میتونن وارد بشن، علم و دست خودشون بگیرن. بسم الله ما باید کار یاد جوانا بدیم، سرمایه گذاری یادشون بدیم، براشون سرمایه جور کنیم. بگیم ببین این دوتا گوسفند میشه 7 میلیون، تا آخر سال این دو قلو زائر میشه مثلا 7 گوسفند میشه. این اینطوری سود میکنه، ولی ممکنه بیماری بگیرن از دنیا هم برن. باید فکر اونو بکنیم. ما خب با این چیزا درگیر که نبودیم، که با کامپیوتر درگیر بودیم، با زندگی مجازی درگیر بودیم، با زندگی واقعی فاصله داریم. ما باید زندگی واقعی را بیاریم در صحنه های زندگی خودمون تا بتونیم تربیت رو رقم بزنیم. نمیتونیم با این فضاهای موجود بچه هامون رو تربیت کنیم. ببینید نمیشه. شما ممکنه بگین میشه، ولی من میگم نمیشه. چرا؟ چون این بچه مجازی رشد میکنه. یعنی اون هیچ تأثیری از اینکه یه موقعی بیماری بیاد سرمایه از دستش بره نداره. ولی همین بنده خدا توی جایی زندگی میکنه که هر آن ممکنه یه کسی پولش رو بدوزه، حالا یا به صورت مدل پول از حساب بانکیش بکشه که بیرون، یا کلا بذارن سرش. اینا رو میبینه ها، ولی اونا نمیبینه. بین زندگی مجازی و واقعی تردد داره. خب انشالله که این جمع ختم بشه به ایجاد مکاسب و مشاور برای نوجوانها و جوانها و سرمایه گذاری اونها. من اصلا فکرم این بود نوجوانها بایستی کار بکنن، درآمد داشته باشن، که وقتی به سن 25-30 سال میرسن واجب الحج باشن. یعنی چی حج انسان ها میفته به 50-60 سال؟ حج آدم های 25 سالگی بره، 30 سالگی بره. شما نفعی نمیبرید اون موقع که میرید، که بایستی منسک با مناسک زندگی کردن را از 25 سالگی 30 سالگی یاد بگیرید. حالا خیلی خوب شد این بحث حج هم اینجا مطرح شد. سن حج 25 تا 30، سن ازدواج 18 تا 20، نهایت 22 سال. دیگه وقتی بچه در واقع بچه های اول دوم 25 سال باید باشه. اینجوریه. خب این باید بتونه سرمایه گذاری کنه، بتونه درآمد داشته باشه. اینو باید کمک بکنیم. راه داره الحمدلله. با حرکت جمع میشه این کارو کرد. پرسیدن که چطور میشه خودمون رو در برابر آسیبایی که هر از گاهی از ناحیه جنب ما وارد میشه و انرژی و توان روحی و عاطفی و جسمی ما رو هدر میده و حال ما رو بد میکنه مقاوم یا بیمه کنیم؟ جمع، انتخاب جمع خیلی مهمه. نظام داشتن اون جمع خیلی مهمه. آیین نامه داشتن اون جمع خیلی مهمه. آیین نامه رو میشه مکتوب کرد، میشه به صورت شفاهی بین افراد انتقال داد. بی‌ضابطه بودن جمع خیلی آسیب میزنه. جمع های همینطوری خیلی آسیب میزنه. جمع ضابطه داشته باشه، هدف مشخص داشته باشه، مقصد داشته باشه، آسیب نمیزنه، نه شیرینه. جمعی که مقصد داره مرتب زیاد میشه، جمعی که مقصد نداره مرتب آسیب میزنه. خب جمع اگر به این عنوان باشه که انسان به یه مقصدی برسه، اون مقصد حفظش میکنه. حالا اگه آسیب هم رسون، کتلیش کمه آوازش. شما وقتی به مقصد میرسی میگیم لطفا خوردمش، کار نداره. ولی یه موقعی منفعت نداره، فقط ضرر داره، این خوب نیست. باید جمعاتون رو اصلاح کنیم، جمع اصلاح کنیم یا عوض کنیم. ممکنه بگیم خب ما نمیتونیم خانواده هامون رو نمیتونیم عوض کنیم. چرا؟ میشه انتخاب کرد. بین خانواده ها میشه انتخاب کرد. در مورد خواب شبانه که تدابیر لازم هم انجام شده ولی درست نشده به علت کسالت روز، بهترین زمان ها رو روز از دست میدیم. راه نمایی فرمایید. کلن آدم بایستی بدونه که اگه یه مشکلی در مسیر زندگیش براش فراهم شد و یه ابتلایی براش اومد، هر ابتلایی خداوند امدادای خاصش رو برای او بسیج میکنه. این قاعده است. بکنید من مریض شدم، یه هفته، دو هفته، یک ماه، دو سال، سه سال، به همون اندازه خدا امدادای خودش رو بر من فرستاده. خدا قبل از اینکه بیماری رو بده امدادش رو داده. من باید بگردم ببینم این امدادش کجاست. هر کی رو خداونده هر کی چیزی میده، یه چیزی داده، یه منفعتی داده، به کسی هم که چیزی نداده و به ظاهر ضرره، حتما یه چیزی در لای اون داده. خدا نمیتونه چیزی نده. خدا رو من براتون معرفی میکنم، خدا اصلا نمیتونه نده. کتب علا نفسه رحمه، تو ضررهاش هم عطاه. فقط باید بگردی پیدا کنی ببینی منفعتت چیه، چی میخواسته بده. ممکنه یه علمی به شما برای شما گذاشته باشه لایه این ضرره که به اولین و آخرین هم نداده. خداست دیگه، خداست رو دادن. به همین دلیل میگی بسم الله الرحمن الرحیم. خدا ندادن و بلد نیست. خدا ندادن و بلد نیست. برای خدا محاله نده. وقتی سخت‌تر این بیماری ها هم طرف میگیره، حتما یه چیزی براش گذاشته. باید بگرده پیداش کن. خودتون رو مقایسه با کسی نکنی. حتی نزد خدا عزیزه. حتی ممکنه یه دهی ابتلایشون به واسطه گناه‌های خودشون باشه. اشکال نداره، خدا داده دیگه، میخواد ببخشتشون. یه جمعی داریم که پایه این جمعه قلیون کشتن آقایان است. آیا این جمع میتونه افزایی مفید داشته باشه؟ اگه اهل خدا پیغمبر باشن بله، اگه نه اهل خدا پیغمبر نباشن نه نمیتونن. از زمینه اثبات وجود خدا و توحید که گویا در باطنه برنامه‌ریزی قرار داره تدبر، در چه سوره‌ای رو پیشنهاد میکنی؟ پس سوره آل عمران رو برای این موضوع خیلی مناسب میبینم. خیلی آل عمران خیلی عجیبه، بلخص برای دوره شیش خیلی عجیب و جالبه. همگرایی ها یه خوره توضیح دادم. ملائکه میشن، ما چقدر تأثیر داریم. ملائکه با دعاهای ما، با قرآن خوندن ما، با تضرع ما، با خیر ما، با خیرات ما، خب و آیات 39 تا 41 سوره قاف پیش از طلوع و پیش از غروب خیلی خوبه، پیشنهاد خوبیه. نم چطور انابه این و شب قدری میشه، اینکه مرتب حواسش به خدا باشه، خودشو در محضر خدا ببینه، سوره قدر بخونه، منتظر الهامات الهی باشه. به دل افتادن هم نوعی وحی میشه؟ نه، به دل افتادن خیلی وقتا ممکنه از ناحیه خواطر باشه، باید تفکیکش کنیم. اگه به دل افتادن به سمت خیره، خیره. ممکنه بعضی از به دل افتادن بیشتر شور بندازه انسان رو. اگه تو به دل افتادن انسان به سمت کار خیر میره، از نوع الهامه، اگه قوی باشه از نوع وحیه. از نوع الهامه یعنی از ناحیه نفس خود فرده، از نوع وحیه یعنی از ناحیه بیرون و ملائکه و غیره. از کجا می فهمیم که این خوبه یا بده؟ از کاری که فرد انجام میده، اثری که داره. به فرد خودشی مطالب رایی بکن. خانومی استاد، یه استاد خانومی داشتیم، میگفت به جای این که با شیطان درگیر شی گوش کنیم ببینیم چی میگه، بعد بلافاصله خلافمو عمل کنیم. فکر کنم یه جور دیدنه خلاقانه راه حل بود. بله، مشکله اولویت بندی رو چیکار کنیم؟ نمیدونیم کدوم کار اولویت داره. ببینید یه سری کار رو متوجه میشین که اولویت ندارن، ما بذارین کنار. بین چند تا کار میبینین که اولویت دارن، سعی کنین اونایی که فکر میکنین اولویت دارن و همشو انجام بدین، منتها با برنامه ریزی. حذف نکنید اونایی که فکر میکنین اولویت دارن و تا اونجایی که میشه حذف نکنید. بحث تمرکز در مواضع شما چه جایگاهی داره؟ اگه کسی تصور کنه مشکلش در عدم تمرکزه، باید از کجا شروع کنه؟ تمرکز ماله دوره سومه، بایستی دوره سومش رو فعال کنه. تمرکز تو دوره ها خیلی مهمه. نوشتن چه جوری میشه با من صحبت کنن؟ شخصی میتونید صحبت کنید. تمایز بدیم مواد صحنه‌های جدی زندگی یا بی‌گدار به آب زدن رو. مواد صحنه‌های جدی کلن آدم ها بعضی هاشون اینطوری هم که خیلی اهل بی‌گدار به آب زدن هم، یعنی همش بی‌گدار به آب میزنن. اینا رو باید یکی ترمزش رو بکشی. اگه شما جزه اون گروهی ترمز دستتون رو بکشین، تحقیقاتتون رو بیشتر کنین، تجربهتون رو بیشتر کنین. بعدی هستن که اصلا بیگدار به آب نمیزنن. لازمه بعضی وقتا بیگدار به آب بزنید تا اون ترستون ریخته بشه. بعضی ها بینا 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 باید به اغلا نگاه کنن، یعنی نگاه کنن، یعنی مشورت بگیرن بیگدار به آب نزنن مگر اینکه اغلا تایید کنم. پس چی شد؟ سه حالت داره. بعضیا اهل بیگدار به آب زدن هم، اینا ترمز دستش رو بکشن، برن یه خود تجربهش کن، کنترل کنن خودش. یه دم اصلا بیگدار به آب نمیدانن، اینا توی یه سری امورشون که خیلی خطر نداره حتما بیگدار به آب بزنن. بعضی مراحل باید سیدی گدار به آب زدن رو تجربه کنن. وسطی هایی که هم بله هم نه، اینا به اوغلا به مراجعه کنن. البته ممکنه شما بگی همه به اوغلا رو مراجعه کنن. چطور؟ بله میشه، ولی از ذره نظر پیدا کردن این بهتر. این که فردی نمیدونه چه توانایی داره، چه استعدادی و با توجه به این موارد نمیدونه چه فعالیت کنه، باید چی کار کنه. این سوال خیلی سوال مهمیه. افراد نمیدونن چه توانایی دارن و چه استعدادی دارن. خیلی ها ما دیدیم، بلخص اونایی که خیلی توانایی دارن بیچارن. ببینید، شما درسته که نمیدونین چه توانایی دارین و چه استعدادی دارین، ولی میدونین که استعداد چه کارایی رو نداری. اینا رو که میدونی، خب اونایی که استعدادش رو ندارید معلوم کنی. خب مثلا میگین که من استعداد نقاشی ندارم، استعداد نمیدونم حفظ نمیتونم بکنم، شعر نمیتونم حفظ، استعدادهای پایم این ایناش ضعیف، استعدادهای دیگرم هم قدرت مثلا تحلیل خیلی قوی نداره مثلا. اونا که ندارید و معلوم کنید. بعد بر اساس اونی که ندارید رو که مشخص بکنیم، یاد اون چیزایی که بقیهش رو هر چی دلتون میخواد معلوم کنید. یعنی اونی که ندارید معلوم میکنید، بقیه هر چی هست لابد استعدادشو دارید. خب رو دیگه اولویت بندی میکنید بر اساس نیاز اجتماع، نه بر اساس استعداد خودتون. درست میشه دیگه؟ فعالیتاتون رو منطبق کنید بر نیاز اجتماع. مثلا یکی میگه من استعداد پرستاری دارم، استعداد معلمی دارم، استعداد ورزش دارم، استعداد نمیدونم فلان چیزا دارم. نگاه کنه ببینه کدوم بیشتر نیاز جامعه است، اونو بره اون کارو بکنه. از ذکرهایی که برای استعداد ملائکه هست، دعای حیات طیبه خیلی خوبه، خیلی عادیه. تسبیحات حضرت زهرا که دیگه فوق العاده است. ببینید تسبیحات حضرت زهرا شأن نزولش این بوده که امیرالمومنین و حضرت صدیقه طاهره کار زندگی برشون سخت میشه، چون بزرگواران هم بچه داری میکردن، هم حکومت داری میکردن، یا خدمت رسول گرامی که آقا جان ما کمک کار بخوان، از در چی معرفی میکنن؟ تصفیحات رو معرفی میکنن. این با یکی از اقواممون هر واقعی که گیر میکرد تشبیهات رو میخوند گیرش برطرف میشون. مثل این که اصلا ملائه این چیز بود، خود احضار ملائکه بود براش. شما فکر کنید اینجوری بود دیگه، با خدا اینطوری تهی کرده بود. تشبیهات از زهرا خیلی موثره، دعای حیات طیبه هم خیلی موثره. تشبیهات از زهرا برای کارهای فوری و دعای حیات طیبه برای کارهای مداوم، در واقع یه خود تداوم داره. بایستی مثلا روزانه خونده بشه. تسبیحات هر موقعی میتونید بخونید. بعضی اصلا خانوادگی ادراک زمانه چه عاملی باعث این نفس میشه. حالا نقصهای ژنتیکی، حالا یا به قول شما حالا اپیژنتیکی که عوامل دیگه هم روش تاثیر داره، وجود داره واقعا. ما نمیتونیم بگیم که همه آدم ها در یه سطح میتونن نظر برنامه‌ریزی یا ادراک زمان داشته باشن. اینا رو بایستی تحت پوشش و تحت حمایت جمع قرار داد. خصوصیت جمعینه که اینا رو میتونن هضمشون کنن. خداوند به ما لیاقت درست کردن جمع رو بده، چون جمع خاصیت این رو داره که نواقص سردی انسان ها رو پوشش بده. مثلا فکر کنید ما یه جمع اقتصادی درست میکنیم، یه نفر فقط میتونه نمیدونم یه کار ساده انجام بده، خب اون جزء اون جمع اقتصادیه دیگه. بعد اون ادراک زمانه لازمی اون بکنه، اون جمع میکنن، اونو هماهنگ میکنن با یه مثلا کلن ساختاره جمع میتونه به صورت شگفت انگیزی نواقص سردی رو بپوشونه. جمع مظهره چیه؟ یا من از هر الجمیل و ستر القبیح خداست. از هر الجمیل ستر القبیح میپوشونه. نظرتون در مورد برنامه زیبه نمیشه؟ اینا نمیشناسم من متاسفانه. نظرمون رو در برنامه زیبه نمیشه بود جورنال میگن نمیشناسمش. آیا اول باید ظرفیت به وجود بیاد تا به شخص مسئولیت بدهیم، یا با پذیرش مسئولیت ظرفیت ها افزایش پیدا میکنیم؟ جفتش با هم، هر دوتا. خب چطور به خودش رو تجهیز کنه؟ چه کسی میتواند جمعی رو اداره کنه برای شدن مثلا یک جمع نوجوان رو؟ بتونه مقصد مشترک برای اونا تعیین کنه، بتونه انگیزه رسیدن به اون مقصد رو درشون فعال کنه، بتونه ارتباط هر کدوم از اونها رو در رابطه با مقصد نقشش رو تعیین کنه، بتونه با اونها رابطه درستی برقرار کنه، بتونه هر کدوم رو در اون مسئولیت خودش رهبر اون جمع کنه. رهبر نوجوان، شنیدی؟ رهبر نوجوان، نوجوان باید رهبر بشه تو همون مسئولیتی که داره. داره شکر. خب شاخصه های افراد انابه ای چیز خودش رو در محضر خدا حاضر میدونن و خدا را نه فقط شاهد خودشون بلکه حاکم خودشون هم میدونن. درست شد؟ یعنی چی؟ خدا شاهده یعنی کارم به اینا هم کار میگه، حکم میکنه، امر میکنه. فقط شاهد نیست، عامرم هست، حاکمم. خدا علیم حکیمه. علیم حکیم یعنی تو علمش حکمم هست. اینطوری که آدم رو ول کنه. پنج سال شاکل اشتاخته شده اما شهده آمد آدست. بله بله خیلی شهده آدستشون کار میاد در میاد. برای میگن معلمم به علت مجازی بودن و تعطیلات بچه ها خیلی مسئولیت شدن، اون ده دقیقه خودتون رو بهشون نشون بدین و شرح صدر هم داشته باشین. در اونها مسئولیت القا میشه. فعال پویای نغنزه قر نزه اعتراض نکن مسئولیت انتقال میده. نمیگم شما اینجوری دا ولی قاعدش اینه. ببینم مثل مورچه، شما دیدی مورچه چجوری تکاپو میکنه میره میاد میخوره زمین، ولی اونا همینطوری نگاهتون میکنن، این انتقال پیدا میکنه، خورد خورد انتقال پیدا. آدم خول میکنه میگه که اینا بعدا دست میشن، نه بعدی یه مدت اینا ذخیره میکنن یوهایی فعال میشه، حتی اقل یه تعدادش اینطوری میشه. در مورد شاکره گفتم صحبت میکنم، ولی دارم تجزیه و تحلیل میکنم که بکنم یا نکنم. هنوگه نسی نزید اگر فردی خودش مراحل برنامه‌ریزی رو تازه آشنا شده باشه و دست از جمعه باشه و برزن هم داشته باشه، بهتر از خودش شروع کنه یا با اصلاح برنامه فرزنده شروع کنه، گفتش هر دوتا نباید هیچ کدومش قاصر بشه. برای کسی که پدر هستم و نظم اصلاحی که در خونه داره موجب استرس و در بچه ها میشه است بدبین نسبت به دیگر، حتی پدر مادر و همسر داره و دیگر رو برنه خود ماشاءالله همه چی داره، همسرشون چجوری میتونه به آقا کمک کنه؟ حتی اقل اول حال آقا خوب بشه بعد حال بقیه. کلن بعضی وقتا شبه خانواده خیلی زیاد میشه نسبت به روزش، مثل این مثالی که میگم، و آسیب میبینن افراد به واسطه یکی از اعضای خانواده. شما بایستیم هول اون بند خدا هرکی اصلا باید هول کنه، هول نکنه، بعد بدون خدا راه حل گذاشته دنباله راه حلش بگرده، هر روزم دعا کنه که راه حلشو خدا بهش نشون بده، مهمتر از همه دعا کنه که آثار منفی رفتارها رو بچه ها نمونه، اینقدر اثر داره. مادرها یه القاعات ملکوتی دارن که بعد وقت من فکر میکنم اگه فرزند در اون طرف کره زمینم باشه اینا میتونن از القاعات ملکوتیشون استفاده کنن، باید کشفش کنن. مادر القاعات ملکوتیش را دیر فرزند رو باید کشف کنن. من بعضی وقت آرزو میکردم و میکنم که مادر میبودم. علتش اینه که مادرها یه چیزایی دارن، حسایی دارن که میتونن افراد رو فعال کنن، از آسیب‌ها نجات بدن. ما یه مقداری رو قدرت‌های درونی که خدا بهمون داده و قدرت‌های غیبیمون اطلاعی نداریم. ما قدرتمون از ملائکه خیلی وقتا بیشتره. اینو باید فعالش بکنیم. آقا چه جوری این فعال میشه؟ با نمازهای سر وقت، با گناه نکردن، با موسیقی گوش ندادن، موسیقی غنایی گوش ندادن، با غیبت نشنیدن، با حرف اضافه نزدن، القا به وسیله اینا اضافه در واقع تقویت میشه، حرف اضافی خاموش، میگن زامپ اضافی خاموش، حرف اضافی خاموش، القا رو زیاد میکنه. کسایی که خیلی حرف میزنن قدرت القای کمی دارن. شنیدی میگن سکوت حکمت میاره؟ روایته، بریم روایتش رو ببینیم یعنی چی؟ نفوذ کلام میاره. سکوت یعنی چی؟ یعنی حرف اضافه نزدن. در کاری که مربوط به شما نیست تجسس نکردن. القا میاره. قدرت میاره. کاری که به شما مربوط نیست جستجو نکردن، مطابقه خواهش های نفسانی عمل نکردن الغا میاره. چیزی برات بده؟ نخور. این هوای نفس رو بذار کنار، الغا میاره، اثر داره. بعد شما به بچه یه چیزی میگی تاثیرش چند برابر میشه. میگی قربونت برم، این قربونت برم حرارت داره. ولی وقتی یه نفر حرف اضافی گفته، خیلی هم غیبت شنیده، حالا بگه قربونت برم، دماش کمه، بعد وقتا زم حریره میگه نمیخواد تو قربون من بری، یخ زدم. به قول این شیمیستا، نیتروژن مایه. خب نه که گفتیم معمولا با بچه ها اتفاقات نامه همگام در زندگی زیاد اتفاق مثلا قرار میزنیم، میخوام برن خونه مادر بزرگ، میخوام برن خرید، از این جور مسائل موقع چه کنیم؟ سعی کنید قول ندیم، هرچی میگین رو بگین شاید، احتمال داره، اگه شد انشالله، اونو شما بد قول نشید. قرد عواطف ما، قرد عواطف ما پدر و مادرها تربیت بشه تا آسمون، هرچی میتونی، هرچی میتونی، حتی بلغت الحلقو بوله بسطت. خب اگه اجازه بدین دیگه بحث رو تموم کنیم. اگه کتاب خوندید و نظری داشتید و نکته‌ای بود حتما به ما بگین. خیلی جلسات خوبی بود برای ما که خیلی سودمند بود. حالا نمیدونم برای بقیه چی بود، ولی واقعا جلسات خوبی بود، خیلی نورانی و با برکت بود. 8 بار زیارت جامعه کبیره خونده شد و 8 بار این صلوات خاصه حضرت صدیق طاهره گذاشته شد.
اللهم صل على صدیقه فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصدقائك التي انتجبتها وفضلتها وافترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها وكن الظائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم الأئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه محمد صلى الله عليه وآله وتقر بها أعين ذريتها وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام.
ماشاءالله سوالاتتون خیلی زیاد بود و خیلیاش هم جواب ندیم، خیلی عذرخواهی میکنیم، ولی از خدا میخوام که همه سوالاتی که پرسیدیم و سوالایی که نپرسیدیم و در شما وجود داشت در این حضور انشاءالله خدا به حق همون ملائکه‌ای که ما ازشون خواستیم یا نازل بشن، اولین کاری که میکنن این سوالا رو جواب بدن. و البته میتونین توی گروه هم سوالا رو بپرسین، حتی المقدور اونایی که لازم بود و جواب میدین. این گروه نزد انشالله بنا هست زیل کارگروه تخصصی ادامه کارش رو داشته باشه، دوستان هم کاری کنن. خیلی لازم این مباحث برای نسل جوان، زندگی ها به واسطه نداشتن نظم و برنامه‌ریزی به هم ریخته، سردرگمی ها زیاده. حتی اقل میتونیم سعی خودمون رو اعلام کنیم و ابلاغ کنیم، اگر هم نتونستیم جایی رو اصلاح کنیم تکاپوی